و این به آرامش و در واقع شادکامی نمیرسه، به احساس رضایت نمیرسه، چون داره همچنان در واقع توی اون اکوسیستم مردانه زیست میکنه، با اون شاخص ها دیده میشه، موفقیتش رو باید مردانه ببینه، پیشرفتش رو باید مردانه ببینه، قدرت رو باید مردانه به دست بیاره و هیچ وقت به آرامش نمیرسه. لذا جمع کنم، اگر ما بخوایم در واقع الگوی سوم رو ایجاد کنیم، توی الگوی سوم باید برگردیم به هویت زن، باید به نیازهای اساسی زن برگردیم، باید شاخصهای موفقیت جدید تعریف کنیم، باید شاخصهای خوشبختی جدید تعریف کنیم، باید شاخصهای قدرت جدید تعریف کنیم که زن تو بازی مردانه قرار نگیره، که حالا ایشالا شر جلوتر توضیح دادم.
زنده باشین، تشکر میکنم جناب آقای دکتر حسینی. مهمان تلفنی داریم، سرکار خان دکتر وطنخواه، مدرس دانشگاه و کنشگر حوزه زنان و خانواده. سلام عرض میکنم سرکار خان دکتر.
سلام عرض میکنم، وقت شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه. سلام،
زنده باشین، خدا قوت. خان دکتر عزیز، ما به هر حال شما رو تا یه حدودی میشناسن دوستان، علاوه بر نقشای مادری و همسری به هر حال کنشگر هم هستید، علاوه بر کارهای مطالعاتی. دوست داریم از تجربه زیسته شما بشنویم. آیا شما هم صحبت مهمانان ما رو در استودیو تایید میفرمایید که اینکه هنوز الگوی سوم به طور ایدئال در جامعه با وجود به هر حال سالها و دهه هایی که گذشته محقق نشده و یکی از اون موانع و موانع فرهنگی تأثیر زیستبوم مردانه است بر عدم تحقق، در این دوره های کاری، مطالعاتی و حتی در نقش خانگی خودتون چقدر این زیستبوم رو مؤثر دیدید؟ و خواهشم بدون تعارف، اگر که چنین احساسی رو ندارید بفرمایید که به هر حال اصلا این برای شما وجود نداشته. بفرمایید.
خواهش میکنم. بند هم با توجه به این که هم مطالعات حوزه زن و خانواده رشته آکادمیکم بوده و هم مسئولیت در حوزه زنان و خانواده داشتم مدت از سال 85 تا الان، خب هم در سه خانگی، هم در ساعت عمومی، در جایگاه در واقع حاکمیتی، تجربه های متفاوتی رو میتونم براتون داشته باشم.
بله،
اول اینکه به نظر من الگوی سوم زن رو اگه بخوایم به درستی معنا بکنیم، معنای قشنگی که از آقا مقام رهبری توضیح میدن و میفرمایند این الگو در واقع همون الگوی معتقد به اصالت خانواده و تاثیرگذار جامعه است، بهترین تعریف برای در واقع الگوی سوم زنان میتونه باشه. این علاوه بر اینکه من باید مفهوم زن در نقش همسری، در نقش مادری رو ابتداعا خوب فهم کنم، مبانیش رو درست سیاست گذاری کنم و تدوین کنم و تبیین کنم و بعد از اون به در واقع به جایگاه هم زن تاثیرگذار و تاریخ ساز در جامعه بپردازم و صرفا اون رو مثل نگاه الگوی اول در نقش زن رو در خانه نبینم و نقش زن رو به عنوان الگوی دوم به من نگاه ابزاری و نگاه جنسیتی نبینم. این نگاه اگر ما روی این الگویی که مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن و یه اندیشه اسلامی پشت این قضیه است و اسلام این رو مؤید این باور هست و ما هنوز روش کار نکردیم، همونجوری که دوستان هم می‌فرمایم، واقعا این مفهوم و این عناوین بیشتر کلیشه‌ایه در جامعه ما.
بله،
و جای کار داره. از اینجایی که به نظر من از زمان خانواده بخوایم شروع بکنیم، جایگاهی که در واقع دختر ما به نقش همسری یا مادری خودش میپردازه، تا اونجایی که خودش ابراز علاقه داره و نگاه مقدسی به نهاد خانواده داره، بحث تربیت رو از مقام ربوبیتی رب بودن خداوند دریافت میکنه و مربی خانواده و جامعه میشه و آثار ظهور تربیتش رو تو جامعه ما میبینیم که منشأ اثره و صرفا اون حضور فیزیکیش رو قائل نیستیم، اون نقش تربیت کنندگی مربیگی خودش رو قائل هست و خانواده به اون اذعان دارن و با رضایت خودش جای بحثی نمیمونه. همون مصادیق الگوی سوم زن هست که آثارش و اون ظهور اجتماعی رو تو جامعه میبینه. مادران شهدای عزیزی که ثمره بخش بودن فرزندانشون، مادر اون اساتید فرهیخته‌ای که تو جامعه میبینیم، مادر اون پزشکی مهندسی که تو جامعه میبینیم، مثل اون مادری که وقتی من باش صحبت میکردم گفت من 4 دکترا دارم، گفتم یعنی چی؟ گفت من 4 دکتر به تحویل جامعه دادم و خودم دارم الان در واقع فعال حوزه زنان بیرون درسم و ادامه میدم، دارم مقطع دکترا رو به عنوان 5 در واقع فارغ التحصیل ارائه میدم. یک زن فعال در واقع خودش رو معطوف به درون خانه و هست رو در خانه نمیبینه و خانواده و نگاه حاکمیتی مرد درون خانواده اونجوری که باید در واقع متاسفانه فضا بعد از اون نظام مردسالاری که حاکم بوده هنوز تا حدودی حاکمه و زن رو شاید در درون خانواده معطوف به امور خانه‌داری و نقش‌هایی مثل ظرف شستن، جارو کشیدن و تمیزکاری بدونه. این نگاه در بین فرهیختگان یا زنان شاغل شاید ارتقا پیدا کرده باشه، اما فهمش و اینکه هنوز یک سری وظایف رو معطوف فقط برای زن میدونه و زن رو فقط برای این مسئله در نظر میگیره، به نظر من تنزل جایگاه و نقش زن هست و دور از در واقع عنوان خیلی ایده خیلی قشنگ و بسیار بلند پروازانه ای هست که در مورد الگوی سوم زنان هست.
خانم دکتر ممنون میشم، مصداقی تر بفرمایید. اگر خانومی به شما مراجعه بکنن و به هر حال به عنوان مشاور شکایت کنن از شما، درد دل کنن از این تأثیر زیستموم مردانه هم در نقشای خانوادگی و هم در نقشای اجتماعی، واقعیت شما با توجه به این سبقه فعالیت هاتون هم در عرصه سیاست گذاری و هم در عرصه اجرایی، توصیه‌تون چیه؟ چی کار باید بشه؟
ابتداعا اولین کاری که میکنم از این مراجعین زیاد دارم که خانم یاد دلمند از نوع رفتار همسرش و نوع حاکمیت مردسالاری که در درون منزل داره و زن بعضن نه اون غالب ولی بعضن نگاه در واقع ضعیفه خدای نکرده بهشون حاکم میشه در اون خانه. من اولین کاری که میکنم، اولین قدمی که باور این خانم رو و نگرشش رو نسبت به خودش و جایگاهش ارتقا میدم، استقلالش و جایگاه مربیگری و نقش مهمی که میشه در اون خانه و بیرون داشته باشه و حضور موثر باشه کمک میکنم. بعد از اون حتما همسرش رو دعوت میکنم و تو تغییر نگرش و تفکر درمانی همسرش میرم جلو. من واقعا بازخوردهای بسیار عالی میگیرم که اصلا کل زندگی ما متفاوت شد. خانم دکتر ما زندگیمون از این رو به اون رو شده، من شاید بعد 20 سال زندگی الان دارم لذت میبرم از زندگیم، کل زندگی متفاوت شده چون اصل رفتار ما ساطع میشه از نگرش ما. وقتی با تفکرها رو بر اساس همین مبانی الگوی سوم درست بچینیم، درست تعریف کنیم و سیاست گذاری کنیم، تعریفمون ابتدا درست باشه نه فقط کلیشه‌ای با عناوین بازی کنیم، مطمئنا همه چیز سر جای خودش کم کم قرار خواهد گرفت. نکته دیگه این هست که حالا این نگاه خانگیشه، در بود خانگیشه که ما مسائل میاریم میگیم مراجعه اینجور و این مسائل، تو بود حاکمیتی هم ما این مسئله
در محل کار خانم مشکل داره و واقعا نمیشه که از اول صبح با همه آقایون بچنگه.
احسن. ببینید ما وقتی میگیم نقش همسری و مادری اولویت زن تراز انقلاب، بله باید اول نقش همسری مادریش خوب فهم کنه، بهترین نحو احسن انجام بده. نظر من این هست که بچه هاشو تو یه حدی 4-5 سالگی که خودمون این مسیر رو رفتیم، هم درس خوندیم هم تربیت کردیم هم تو جامعه نقشی پا کردیم، تا یه جایی به ثمر برسونه 4-5 سالگی اولشون رو باهاشون عشق و حال کنه، بعد اونا هم تو مسیر آموزش و تعلیم و تعلم همزمان که دارن میرن جلو به تعلیم و تعلم تو جامعه بپردازه و خودش نقش آفرینی کنه. چیزی که جامعه شاید هنوز باورش نکرده یا اداره یا حاکمیت ما، اون نگاه مردانه شاید تو محل کار حاکم میشه، اساس اینکه نگاه باز به اینه که شاید این خانم نمیتونه، شاید این خانم نگاه اون ضعیف بودنه و اینکه شاید نمیتونه این پست رو مدیریت کنه، یا شاید اینکه صرف اینکه این خانم چون مسئولیت پذیره و همون بحث در واقع منظم بودن، مسئولیت پذیری و دقیق بودن رو روش زوم بکنه و باز از اون متاسفانه فقط تو محیط کار سوء استفاده بشه و بر اساس اون استعداد و پتانسیلش رشد و در واقع ارتقاء شغلی و خدمتگذاری به جامعه رو نمیبینیم. پست ها براشون در واقع حد حاکمیتی برای خانم ها معدوده و دعوا سرش. وقتی هم یه پستی قائل میشه میبینی که یه جورایی زده میشه، اون خانم که تو پستم قرار میگیره از همه اطراف زده میشه.
درسته.
چرا؟ چون که ما متاسفانه اون جایگاه رو برای زنمون تعریف نکردیم و بعد تبیین نشده، درست سیاست گذاری نشده و خانم دچار تعارض میشه بین کار و امور خانه‌اش، یعنی تو نقش همسری مادریش و تو نقش اجتماعیش، چون در محل کار درست درک نمیشه از مدیریت مردانه، از طرف مردانه، که ایشون همزمان فرهنگ جامعه مبتنی بر این است که ایشون هم زنه، هم همسره، هم مادره و در این حال الان اینجا کارمنده، یعنی باید به نحو احسن کارفرما ازش کار رو میخواد، به نحو احسن باید کارش رو درست انجام بده، به نحو احسن درون خانه هم باید نقش همسریه، خانه تمیز کردنه، مادریه، آموزش و بچه دادنه، پرستار بودنه، مهمون دعوت کردنه، تعاملات، معاشرت، همه چیز رو باید ازش انتظار داریم. بعد خدمتتون عرض کنم که این مسئله باعث میشه که این تعارض وجود بیاد و این فشار برای خانم‌های ما مضاعف میشه و دچار تعارض میشن بین نقش همسری مادری و زن تعارض بودن در الگوی سوم با فعال اجتماعی بودن. به نظر من روی بحث هویت زنانه، هویت زنانه ایرانی انقلاب اسلامی باید بیشتر کار کنیم و مفهومش ابتدا برای خود زنانمون جا بندازیم و بعد برای مردانمون رو تابین
کنیم تا انشالله سیاست‌های درست بگیره. تشکر میکنم سرکار خانم دکتر لیلا وطن‌خواه، انشالله که در نقش‌های مادری و در نقش‌های اجتماعی انشالله موفق باشید. یک بخشی رو با هم بشنویم و مجدد به بحث برمیگردیم.
کلاکت سخنرانی حضرت امام در بهشت زهرا هرچند کلیات هنر و سینمای انقلابی را معین می ساخت، اما برای فیلمسازانی که عموماً با فضا و اندیشه اسلامی بیگانه بودند، هنوز حدود روشنی از هنجارهای حاکم بر این سینمای نوظهور را مشخص نمی کرد. از اهم مسائلی که در این سینمای نوپا باید دست خوش تغییرات می شد، بازنمایی شخصیت زن در آثار نمایشی بود. در این سینما می بایست الگوی نوینی از شخصیت زن بر اساس باورهای متعالی اسلامی ارائه می شد و این مطالبه عموم مردمی بود که پیشتر از سینمای موسوم به فیلم فارسی روی گردانده بودند. اما تا سال 60 اثری از سیاستگذاری فرهنگی از سمت مدیران حوزه سینما دیده نمی شد و تلاشها در این زمینه در سطح قانونگذاری در حوزه مالی و بازرگانی باقی می ماند. عمده آثار نمایشی ساخته شده در سالهای 57 تا 60 صرفاً به انقلاب اسلامی از منظر یک رویداد تاریخی نگریسته و نویسندگان این دوره به جای آنکه جهان داستان خود را از حقیقت انقلاب برگرفته باشند، از دانسته های دم دستی کلاژی مشوش ساخته و آن را به عنوان یک اثر انقلابی ارائه می کردند. فیلم فریاد مجاهد محصول سال 1358 داستان یک گروه مبارزاتی را روایت می کند که بعد از حادثه فیضیه دست به قیامی مسلحانه می زنند.
آسه گرچه تا
چی شده؟
مدرسه فیضیه دارن مردم قتل عام میکنن، ساواکی ها با چوب و چلاق افتادن به جون مردم.
شخصیت‌های جهان این فیلم جا و بیجا بیانیه‌هایی می‌خوانند که متن آن ریشه در اندیشه چپ دارد، اما به صورت ناشیانه‌ای با ادبیات اسلامی ترکیب شده است. جهان این فیلم کاملاً مردانه است و تنها زن فیلم همسر یکی از اعضای گروه است که پا به پای دیگر مردان برای اهداف گروه تلاش می‌کند. شخصیت پردازی ناقص و ضعیف باعث می‌شود که زن در بین حوادث و دیگر شخصیت‌های فیلم گم شود. نکته حائز اعتنا این است که در این فیلم دیگر خبری از زن ضعیف و شکننده فیلم فارسی نیست. زن این فیلم یک مبارز تمام عیار چپ است.
الان واسه یه ذره شده بود.
خیال میکنی من شوق دیدن تو نداشتم؟
اول بگو ببینم سوغات ما چی شد؟ تونستی بیاری؟
با مکافات از گمرک ندش کردم.
بی خود نبود که طرف فرستادم اونجا. ببینم با فشنگه یا بی فشنگه.
این فعلا نمونه است، بقیهش هم میرسه.
بر هر صورت دست درد نکنه. تا تو یه خورده خستگی در کنی من یه سری میرم بازار، زود برمیگردم، باید یک چوب ببینم. تو یه خورده برو استراحت کن، میدونم خسته.
خیلی خبر دارم.
منم همینطور، اتفاقای زیادی اینجا افتاده و داره میفته.
کمرنگ بودن حضور زن در این فیلم‌ها بیش از آن که متأثر از یک انتخاب هنری یا یک انتخاب ایدئولوژیک باشد، متأثر از شرایط حاکم در این دوره است. کنارگیری بازیگران زن فیلم فارسی از سینما و عدم تناسب فضای آنها با شرایط جدیدی که در سینما به وجود آمده بود، دست نویسندگان این برهه را تا حد زیادی برای نوشتن فیلمنامه‌هایی با حضور شخصیت فعال زن بسته نگه می‌داشت.
در خدمت سرکار خانم دکتر گلپور هستیم با ادامه بحث. خانم دکتر گلپور، زمانمون کمه ولی خب دوست داریم مصداقی تر، چون الحمدلله هم شما هم حالا مثل مهمان عزیزمون هم نقش مادری دارید و همسری، هم نقش خانگی هر رو احتمالاً بحث زیست بوم مردانه رو هر چند حتی اگر همسرتون فرهیخته باشه شاید درک کرده باشید و هم در بحث کاری به جهت مسئولیتی که دارید فکر میکنم شاید خیلی بیشتر از ما درگیرش بودید. ممنون میشم مصداقی تر بفرمایید که چجوری این به هر حال زیست بوم داره تاثیر میذاره بر عدم تحقق الگوی سوم.
ببینید، قبل از اینکه راجع به مصداق صحبت بکنم، ما به دنبال این نیستیم که، یعنی من شخصا عرض میکنم، به دنبال این نیستم که بگم زیست بوم مردانه یک زیست بوم بده یا زیست بوم زنانه یک زیست بوم خوبه و یا بخوام این نگاه تفکیک جنسیتی رو داشته باشم.
که اصلا این تفکیک های درست هست یا نه؟
ببینید، ما نیاز داریم به زیست بوم الهی، یعنی فارغ از زنانه یا مردانه بودن، آنچه که خالق ما ترسیم کرده بر ما در اون زیست بوم زندگی کنیم. برخی از آداب و سنن ما رو از اون زیست بوم الهی خارج کرده، به این مفهوم که من به عنوان یک انسانی که بنده خدا هستم متوجه نیستم چه مرد چه زن چه حقوقی دارم و چه تکالیفی دارم، لذا چون حقوق و تکالیف خودم رو درست برام تبیین نشده، آموزش ندیدم و دنبالش نرفتم، از یک زن در جامعه توقعاتی دارم که شاید بیشتر به عرف برمیگرده، یا از مرد یک توقعاتی دارم که بیشتر به عرف و به اون چیزی که از گذشته تا به حال بوده برمیگرده و با واقعیت‌هایی که در یک مکتب الهی بشه که تو مکتب الهی قراره به یک الگوی سومی برسیم در حوزه زنان فاصله میگیره. ببینید، اینو به خاطر این گفتم که تو این صحبت‌ها یه وقت گمان نشه، مخاطب عزیز ما گمان نکنه که اگر ما میگیم که در یک زیست بوم مردانه پست‌ها مردانه داره تقسیم میشه به دنبال سهم‌خواهی هستیم. نه، اتفاقا
یا لزوماً تساوی
نه، این نیست. واقعا در یک زیست بوم الهی شایسته سالاریه که حرف اول رو میزنه، فارغ از این که خانومه یا آقاست،
با توجه به نقش‌ها دیگه،
نقش‌هایی که دارن. دقیقاً. خب توی این فضا شما میبینید که وقتی که در داخل یک خانواده یک خانوم امکان گرفتن نفقش، مهریهش، حضانت بچه یا هر چیز دیگه با چالش های خیلی عمیقی که حقوقی که اسلام بهش داده، حقوقی قانون موضوع کشور بهش داده، اینا مشکل داره، لذا در یک اشل بزرگتر تو جامعه کسب اون چیزهایی که جامعه حتی راجع بهش تصویرسازی هم نکرده مثل پست، خب خیلی سخت میشه. اون چه که مهمه اینه که من مادر بتونم در تربیت دینیم مردانی رو رشد بدم، پسر بچه هایی رو رشد بدم در کنار دختر بچه ها، که اونها واقف به هویت زنانه و مردانه باشن.
چقدر جالب خانم دکتر، بدون اینکه با هم هماهنگ کرده باشیم دقیقا رسیدید به سوال بعدی من. یعنی ما همان چند میکنم به اون الگوی سوم زن رو باید بهش بپردازیم، به بحث الگوی سوم مرد هم نیاز داریم.
دقیقا.
یعنی در مقابل الگوی سوم زنانه، اگر ما الگوی سوم مرد نداشته باشیم واقعیت موفق نیستیم.
الگوی سوم زنانه اتفاقا با کمک مردان شکل میگیره، با فهم مردان از جامعه زنان، از اینکه من به دنبال چه هستم، به دنبال این نقشی هستم که برای من تعیین شده در عالم هستی. ببینید، من میخوام مصداقی نکته رو عرض بکنم. شما در آگهی هایی که برای کار حتی نگاه میکنید، میبینید که تو این آگهی ها که خیلی زیاده به وفوره دیگه، زیرزمینی و اینها نیست، شما در رسانه ها و جراید و اینها میبینید، دقیقا الگوی سوم در حال لجنمال شدنه. یعنی نه تنها به سمتش نمیریم، بلکه به یه سمت و سوی هستش که کاملا داره به صورت اقتصادی به قصه نگاه میشه، در بهترین حالت، اگر نگم نگاه های دیگر است. لذا من خانوم اگر در منزلم واقعا یه بخش زیادی از این خانم‌هایی که بیرون هستن اگر مشکل مالی نداشته باشن نمیان دنبال یک سری مسائلی مثل اشتغال‌های کاذب، مثل مسائلی که با نصف حقوق یک قانون کار. حالا
من با این مخالفم خان دکتر، حالا یک واقعا فرصت بیشتر میخواد به جهت اینکه انقدر بحث خانه‌داری کرامتش اومده پایین.
درست.
و ما به حال خانوم ها به خانه‌داری یا خانواده‌داری اصطلاحاً با اون چشم کرامت نگاه نمی‌کنن، مجبورن، یعنی حاضرن این هزینه‌های اقتصادی هم بهشون بار بشه و اتفاقا بیرون بیان.
ممکنه این هم هست،
ولی درصدی از جامعه به هر حال نیاز مالی دارم.
واقعا نیازم، یعنی من مراجعینی دارم در حوزه کارگری که میگه من اگر واقعا همسر من نفقه معمولی من رو بده، من واقعا نمیام این کار رو انجام بدم. درست. نمیام تأخیر بشم، نمیام مانتو یا لباسی که کارفرمای من میگه باید بپوشی رو بپوشم. من تو محله خودم چادری هم حتی، ولی اینجا برای اینکه این کار رو باید، چون میخوام همسرم مثلا معتاده یا فلان یا بهمان یا کار نمیکنه یا نفقه نمیده، که اینها باید در جامعه اگر ما میخوایم به سمت زیست، به سمت الگوی سوم زنان بریم، باید نقش حکومت رو هم مشخص بکنه
در بحث سیاست گذاری. یکی از راه کارها
که دقیقا نقش حکومت در اجرایی شدن این الگوی سوم چیست، وقتی که در قانون ما مشخص نمیشه که وقتی همسر من رو یعنی من وارد فرآیند طلاق نمیشم و عملا مسئله دارم در مسائل مالی خودم، نه کمیته امداد، نه حکومت، نه بهزیستی، نه هیچ جای دیگه منو پوشش نمیده،
از این شغل با شرافت هم برام تعمیل نمیشه.
این خلأهایی که موجود هستش هم به نوعی سرعتگیرا و بازدارنده های رسیدن به اون الگوی سوم هست که باید در این فضا هم حکومت، هم خود زنان و هم خود مردان جامعه و هم حوزه های آموزشی و رسانه‌ای باید کمک بدن که انشاءالله این مسئله محقق بشه که به الگوی سوم برسه.
سپاسگزارم که به حال جنبندی هم فرمودید. هر عنوانی که اشاره فرمودید خودش به حال عنوان یک جلسه مجزاست که انشاءالله از حضورتون بهره‌مند خواهیم شد. آقای دکتر، خاتمه جلسه هست، شما مجموعاً چه راهکارهایی رو توصیه می‌فرمایید هم در مقام سیاست گذاری هم در مقام بدنی کنشگر و بدنی عمومی جامعه؟
خب من اگه بخوام در واقع کوتاه بگم با توجه به تایم محدودی که داریم، به نظر میاد که ما کلن در فضای سیاست گذاری دچار یک ضعفی هستیم و اون ضعف این است که ما در واقع اصولاً در واقع نتونستیم بستر جامعه رو در واقع درک کنیم و متناسب با بستر جامعه در واقع الگودهی کنیم. یعنی فرمایش خانم دکتر بود که ما مثلا حتی برای نسل جوانمون نمیتونیم الگو معرفی کنیم اونطوری، انگار مثلا خانم فلانی ایکس ایگره که اون بگه من مثلا میخوام طبقه به سمت اون حرکت کنم. این حال هم تو عالم واقع هست، یعنی فردی که طرف بچه من تو سنی که بعد الگو بگیره بتونه پشت اون وایسه و اساس اون بره جلو به تعبیری هوا، هم تو عالم نظر هست، یعنی ما تو عالم نظر در واقع ما طبیعت جهان جدید رو نمیبینیم، ما بعضا بر اساس کتاب ها، تصورات، انتظاعات داریم الگو میدیم، در حالی که این زن در واقع جهان ما، این زنی که الان داره تو این جهان زندگی میکنه، اصلا علاقمندیاش عوض شده، چیزهایی که شادش میکنه عوض شده و این واقعیه و اگه اونا رو تو بهش متوجه نباشی و اصلا خوشحال نمیشه، هرچند که برای تو متعالی باشه. در واقع من باید شادکامی این انسان رو در نظر بگیرم
به عنوان سیاستگزار.
بله، به عنوان سیاستگزار این آدمی که الان اینجا این چه شکلی شاد میشه. بله، ببین ما تو این بحث نظری هم فرد مهمه هم اجتماع مهمه، ولی اگه تو هر کدوم رو ثقل بدی غلط میشه به طور، یعنی من یک کاری کنم که این فرد نابود بشه، احتمالاً اجتماعت هم ساخته نمیشه. تجربه هایی که ما از نظام های در واقع سوسیالیستی داریم همینه دیگه، یعنی فرد آنچنان قربانی میشه، اجتماع هم ساخته نمیشه. من چه شکلی میتونم به بچم الگو بدم، چه الگوی سومی باید بسازم که او شاد باشه، خوشحال باشه از زیست زنانه خودش، و همونطور که خانم دکتر گفتن مردان جامعه رو چه شکلی سامان بدم که او هم در این اینکه شادکامه بتونه در واقع مقوم این نظام باشه و زن رو در واقع تو مسیر شادکامی خودش تقویت کنه و کمک کنه. بعضا حالا این مطالبی که حالا شاید تو فرصت دیگه بتونیم روش بیشتر صحبت کنیم.
تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار، سرکار خانم دکتر گلپور مادر، استادیار دانشگاه و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی جامعه شناس مدرس دانشگاه و رئیس مؤسسه آرمانا. ممنون میشیم که تجربیات خودتون رو بالاخص در موضوع برنامه با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید و همچنین به شماره پیامک 30035 و شماره گویای 278-610-35 بفرمایید که آیا شما هم تجربه‌ای در موضوع زیست بوم مردانه داشتید یا نه و آیا اساساً این مسئله رو قبول دارید یا نه. شما رو به خدای بزرگوار می سپاریم. روزگار بر شما خوش.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. متشکریم که با ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربک الذی خلق.
18مین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. لطفاً توجه کنید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828070 و شماره شبای IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. ضمناً نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل است به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان. علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایرانی در نمازهای جمعه امروز انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور.